رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
عفو بین الملل اعترافگیری تلویزیونی از سکینه محمدی آشتیانی را محکوم کرد. تهران خواستار محکومیت قتل دانشمند هسته‌ای ایران توسط سازمان ملل متحد شد. کمیته صلح نوبل بار دیگر خواستار آزادی ژیائوبو ناراضی سیاسی چینی شد. ساعت 9 بامداد، صبح شما بخیر. الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه اعترافگیری مجدد از سکینه محمدی آشتیانی در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. شبکه دولتی انگلیسی زبان پرس تیوی جمعه شب خانم محمدی را در منزلش نشان داد که چگونگی قتل شوهرش را تشریح می کرد. عفو بین الملل اعترافگیری های از این دست را نقض معیارهای بین المللی برای برپایی محاکمه محاکمه عادلانه خوانده است. دادستان انقلاب تبریز روز جمعه خبر آزادی خانم محمدی را که پیشتر به سنگسار محکوم شده بود تکذیب و تصریح کرد که وی در بازداشت به سر می‌برد. هیئت دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با انتشار نامه‌ای خطاب به بانگیمون دبیر کل این سازمان خواستار محکومیت قتل استاد فیزیک هسته‌ای ایران شد. مقامات ایرانی، غرب و اسرائیل را به دست داشتن در آنچه حملات تروریستی برای متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران می‌خوانند متهم می‌کنند. پیش از انتشار این نامه، نمایندگان دولت‌های غربی در شورای امنیت ایران را به آنچه شیوه‌های پیچیده و بغرنج برای تجارت اسلحه و مواد منفجره خواندند متهم کردند. در مراسم اعطای جایزه صلح نوبل در اسلو که به طور غیابی به ناراضی سیاسی چینی لیو ژیائوبو تعلق گرفت، کمیته نروژی صلح نوبل بار دیگر خواستار آزادی وی از زندان شد. تورن بیورن یاگلند رئیس کمیته صلح نوبل روز جمعه در مراسم اهدای جایزه گفت لیو تنها به دلیل حقوق مدنی خود بوده، تنها به دنبال حقوق مدنی خود بوده و عمل خلافی را مرتکب نشده است و از این رو باید بیدرنگ آزاد شود.
We regret that the laureate is not present. He is in isolation in a prison in North.
متاسفیم که برنده این جایزه در اینجا حضور ندارد و یکنون در زندانی در شمال شرقی کشور چین زندانی است. همسر وی و یا دوستان نزدیکش نیز نتوانستند در این مراسم شرکت کنند. بنابراین مدال و دیپلم افتخار اهدا نخواهد شد. این واقعیت به تنهایی نشان می‌دهد که اهدای این جایزه عملی به جا و لازم بوده است. در مراسم اهدای جایزه صلح نوبل ایران از جمله 16 کشوری بود که به درخواست چین نماینده ای را شرکت نداده بود. و وزارت دادگستری آمریکا یک شرکت آن کشور را به جرم پرداخت رشوه به مقامات چینی به پرداخت 1,700,000 دلار جریمه محکوم کرد. عزیزان، نوبت میرسه به برنامه پیک فرهنگ این هفته ی رادیو فردا، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در 25 دقیقه آینده در کنار شما با ابراهیم سعیدی، کارگردان فیلم ماندو که این هفته در جشنواره بین‌المللی فیلم تسالونیکی یونان به نمایش گذاشته شد. روایت بازگشت به کردستان ایران برای گذراندن روزهای آخر زندگی و با وفا کردن به وعده هفته پیش، گفتگویی با برنده جایزه انجمن بریتانیایی مطالعات خاورمیانه تورج دریایی، نویسنده کتاب ایران ساسانی و مورخ ایران باستان در دانشگاه کالیفرنیا در شهر ایروان.
این بار فرهنگی و فرهنگی ساسانی بسیار ارزنده است و فکر می‌کنم روز با ما.
اول یک خبر. روز سه‌شنبه پیکر شمس آل‌احمد در قطعه هنرمندان بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده شد. از شمس آل‌احمد تصحیح توتی‌نامه، داستان‌های گاهواره، عتیقه، مجموعه قصه قدمایی و سیر و سلوک نوشته سالهای پیش از انقلاب بهمن 1357 بر جای مانده و نوشته‌های پس از انقلاب او، یعنی از چشم برادر، شامل خاطره‌های پراکنده از برادرش جلال آل‌احمد، نویسنده دهه‌های 30 و 40 خورشیدی و حدیث انقلاب، شامل مقاله‌ها و سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها. شمس آل‌احمد قبل از انقلاب عضو کانون نویسندگان ایران بود و از شرکت کنندگان در ده شب شعر انجمن گوته، اما چنان که معروف است همواره در سایه برادرش جلال آل‌احمد باقی ماند و پس از انقلاب کوشید مفسر آرا، سلوک، رفتار و مرگ برادر باشد، امری که به اختلاف نظر با همسر جلال آل‌احمد سیمین دانشور نویسنده معاصر انجامید که از این تفاسیر، از ترویج شایعه مشکوک بودن مرگ جلال آل‌احمد در سال 1348 و از انتشار بدون رایزنی کتاب سنگی برگوری جلال آل‌احمد دلازرده بود. موضوعهای دیگری که شمس آل‌احمد در پی انقلاب با آن شناسایی می شد، بریدنش از نویسندگان منتقد، اشتغالش برای مدت زمانهایی در روزنامه‌های اطلاعات و کیهان و هم در شورای سرپرستی صدا و سیما رادیو تلویزیون حکومتی ایران و همچنین عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. شمس آل‌احمد یک شنبه 14 آذر بر اثر عفونت و مشکل ریه درگذشت و هنگام مرگ 81 سال داشت. پنجشنبه شب در جشنواره امسال بین‌المللی فیلم تسالونیکی در یونان، فیلم ماندو اثر ابراهیم سعیدی کارگردان ایرانی بر روی پرده نشست. این جشنواره که امسال ویژه نمایش فیلم‌های ساخته جهان عرب است، به این دلیل اولین فیلم بلند داستانی کارگردان ایرانی زاده سنندج را برگزیده است که تهیه کننده و حامی فیلم ماندو وزارت فرهنگ کردستان عراق است. دوستداران سینما اولین بار فیلم ماندو را تابستان امسال در جشنواره بین‌المللی فیلم لوکارنو دیدند. در آغاز بابک سالاری، عکاس حرفه‌ای ایرانی کانادایی و صاحب از جمله کتاب‌های اندام‌ها، پیکرها و چهره‌ها در پی داستان‌های کوبایی و با یاد مردم افغانستان و از حاضران در جشنواره امسال و سال‌های پیش تسالونیکی درباره ماهیت این جشنواره و فیلم ماندو به پیک فرهنگ میگوید.
این جشنواره که از جشنواره مهم اروپا است و بخش داستانیش رو آقای دیمیتری اپیدیس است که یکی از فیلمشناس‌های معروف اروپا است که تقریبا شهرت جهانی داره و اون بخش رو ایشون میچرخونه. تقریبا میشه گفت که اکثر فیلمسازایی که توی یونان امروز از شهرت جهانی برخوردارن از این جشنواره گذشتن، کسایی مثل آنجلوپولوس و بقیه و کارگردانای شهیر ایرانی هم از قبیل کیارستمی و کسای دیگه که توی سینما ایران هم صاحب نام هستن از این جشنواره گذشتن.
در فیلمی که آقای ابراهیم سعیدی ساخته ماندو، شما چه دیدین؟ چه نکات تازه‌ای رو دیدین؟
فیلم ماندو دو یا سه داستان متفاوت با هم جلو میبره و نقطه جالبش این بود که کسی که دوران بلوغش رو تقریبا توی خارج کشور سپری کرده با اون تفکرات اروپایی برمیگرده کردستان برای نجات کسی که عضو خانوادش هست و بعد از برگشت به این نتیجه میرسه که اون تفکر اروپایی رو که داشته که میخواسته به هر شکلی که ممکنه تلقین کنه به کسی که ایرانی هست، کرده و قرار رو به یک آرزوی ساده‌ای که آرزوی پدر در حال مرگشه وفاداریش رو اعلام بکنه عوض کنه و تغییر بده فکرش رو و راضیش کنه که برگرده سوئد. خود ایشون به این نتیجه میرسن که بمونن کردستان و یه مقداری توی اون شرایط به مردمی کمک کنن که دارای مشکلات فراوانن. به نظر من تا اینجا کارگردان موفق شد که اینو به تصویر بکشونه و این دو تا پارالل رو جوری جلو ببره که هر دو موفق شن که به نقطه‌ای که میخوان برسن. و یکی دیگه از مسائلی که توی این فیلم، برای که فیلم خارج از ایران ساخته شده، توی کردستان هست. کردستان از اونجایی که خود منم سالهای 2003 و 2004 بودم از یه شرایط بهتری از بقیه نقاط عراق برخوردار بود یا شرایط آزادی کمی بهتر بود، اینکه دیده میشه که زندگی نوع دیگه‌ایه. یعنی در شرایطی که ما میبینیم که در عراق جنگ هست، کشتار، انفجار هست و شرایط بدی که ما باش مواجه هستیم، ولی عروسی رو میبینیم که توی این عروسی مردم در حال رقصیدن هستن، دارن تشریف میشن به رقص و این احساس شادی و زندگی رو ما میبینیم که یه بخش شاد از خود فرهنگ کردها باشه. خب توی فیلم های ایرانی زنان نمیرقصن و ما نمیبینیم و این فیلم اینو نشون میده که زندگی جاریه علارغمی که جنگ میتونه با اون یه پارالل باشه.
ماندو نام فیلم واژه است کردی، معادل مانده، به معنای خسته و مانده. خستگی و ماندگی که اعضای یک خانواده کرد ایرانی به جان می‌خرد که در سالهای جنگ به عراق مهاجرت کرده و پس از سقوط حکومت صدام حسین در پی آن است که در میان انفجار مین، درگیری‌های مسلحانه و خطرهای دیگر به ایران بازگردند. تا پدر پیر خانواده که هنهن کردنهایش از بیماری تنفسی پیامد بمبارانهای شیمیایی سالهای جنگ 8 ساله است، آخرین روزهای زندگی خود را در ایران بگذراند. شریف این پیرمرد است که حضورش در فیلم مدیون دو چیز است: سرفه ها و بالا پایین رفتن هشدارگونه صدای تنفس او به ویژه پیش از بروز خطر و دوربینی در دست بایرام فضلی فیلم بردار که از آغاز تا پایان به جای چشم شریف از اینجا آنجا، از پنجره ماشین و هر جا که شد، به همه جا و به دیگران نگاه می کنند و این دیگران از جمله پسرش شاهوست که می خواهد با رساندن پدر به ایران تنها آرزوی پدر را برآورده کند. و دختر عموی شاهو شیلان که سالها پیش به سوئد مهاجرت کرده، پزشک شده، برای همراهی به خانواده عمو پیوسته، اما در نیمه راه تصمیم میگیرد به جای رفتن به ایران در کردستان عراق بماند و به مردم آن خطه یاری رساند. ابراهیم سعیدی کارگردان فیلم با کردستان غریبه نیست و معروفترین و بلندترین فیلم از میان 5 فیلم قبلی او مستندی است بلند به نام همه مادران من، درباره ماجرای معروف به انفال و کشتار دست جمعی کردهای عراق به دست حکومت صدام حسین 20 سال پیش از این در پی طوفان صحرا، یعنی اولین حمله نظامی آمریکا به عراق. فیلم داستانی ماندو هم بر روی جاده و روی مرز داستان و مستند جان می‌گیرد. ابراهیم سعیدی میهمان این هفته پیک فرهنگ است.
مرحبا.
آقای سعیدی، فیلم ماندو مستند یا داستانی از نظر خودتون یا یه مخلوطی از هر دوتا؟
فیلم به لحاظ ساخت کاملا داستانیه، ولی بستری که سعی شده قصه توش داره پیش میره بستر یه بستر مستندی باشه، حداقل حس و حالی که فیلم به بیننده منتقل میکنه یه حس و حال مستندی باشه، ولی به لحاظ ساخت فیلم کاملا داستانیه.
جا و مکانی که فیلم برداری شده، فیلم کدوم مناطق رو در بر میگیره از مناطق کردنشین؟
به لحاظ قصهش توی فیلم از اربیل شروع میشه و طی مسیری رو دارن این شخصیت‌های فیلم تا به مرز ایران میرسن و در این مسیر مناطق مثل کرکوک، چمچمال و مناطق بین اینها رو ما در فیلم به لحاظ جغرافیایی شاهد هستیم. در کردستان عراق کل فیلم برداری شده و بخشایی از فیلم هم مناطق مرزی بین ایران و عراق فیلم برداری شده و فیلم در نهایت در نقطه مرزی بین ایران و عراق فیلم تموم میشه.
خط داستانی فیلم در مورد پدریه که با خانوادش بعد از انقلاب ایران مهاجرت میکنه به عراق و حالا در اواخر عمر بعد از دوچار شدن به بیماری و سکته کردن، در پی اینه که در ایران روزای آخر زندگی خودش رو بگذرونه و بله فیلم همونطور که گفتین در مرز ایران و عراق در تقریبا پایان این سفر پایان پیدا میکنه.
بله
این داستان چقدر عمومیت داره؟ چه بخشی از ایرانیای کرد یه همچین سرنوشتی رو داشتن و الان باهاش روبرو هستن؟
اشاره به این بکنم بد نیست. جرقه اولیه این فیلمنامه اصلا از موضوع واقعی گرفته شد که در سال 2002 یه سری خبرهایی در اینترنت منتشر شد که اردوگاه‌هایی در جنوب عراق وجود دارن که در این اردوگاه‌ها ایرانی‌ها و به خصوص کردهایی که به صورت دست جمعی از ایران کوچ کرده بودند، وارد خاک عراق شده بودند، اینا نگهداری می‌شدن. یعنی کسایی که تقریبا از اوائل دهه 80 در عراق به سر می بردن و کسی از اینا خبر نداشتن که در جریانات جنگ آمریکا و نیروهای حکومت بعثی این مسئله هم خبرساز میشه و ما متوجه میشیم که عده بسیار زیادی، این قریب بر حدود 40,000 نفر از کردهای ایرانی و حتی ایرانی های دیگه از مناطق دیگه ایران که تعدادشون کمتر بوده در این اردوگاه ها زندگی میکردن که شاخصترین این اردوگاه ها اردوگاه آلتاش بوده که شاید کسایی که پیگیر مسئله عراق باشن اسم اون براشون بسیار آشناست و تا حدی هم یادآور گذشته بسیار تلخی برای ساکنان اونجاست. به همین دلیل هم این یه مقدار برام مورد توجه بود اون موقع و پیگیر خبر این بودم که اینا کی هستن واقعا، تا اینکه زمینه برای سفرهای خود من هم به وجود اومد به عراق و تونستم از نزدیک با کسایی که توی این اردوگاه ها بودن بشینم و صحبت بکنم و گذشته اینها رو تا حدی بشناسم و حوادثی رو یا وقایعی رو که بر اینها رفته بتونم درک بکنم، که این شد زمینه ساز یه تحقیق اولیه نسبتاً گسترده نسبت به این موضوع که در ابتدا قرار بر این بود که یه فیلم مستند رو اصلا در مورد این کار بکنم، که بعد دیدم شرایط مهیاست که بشه یه کار جدیتر رو به لحاظ پروداکشن سینمایی انجام داد، دیگه کار رو تصمیم گرفتیم یه کار سینمایی انجام بدیم. که این آدم ها، این شخصیت ها اگرچه این در فیلم ما دارن بازی میکنن ولی در این حال خود قصه آدم هایی هست که این گذشته فراموش شده رو در این مناطقی که بهش اشاره کردیم گذروندن و عده بسیار زیادشون اینها منتقل شدن به کردستان و الان در کردستان زندگی میکنن، یا تعدادی از اینها تونستن در سال 91 به بعد با توجه به کمکایی که UN نسبت به اینها داشت، به اینها رو به عنوان پناهنده در کشور پذیرفته بود، اینها تونستن مهاجرت بگیرن و خیلی هاشون الان در کشورهای اروپایی ساکن هستن.
برای نمایش این فیلم در ایران اقدامی کردین؟
این فیلم برای نمایشش من چون مراحل فنی کار رو، لابراتوار و مونتاژ و صداگذاری اینا رو در ایران انجام دادم، کلیه مراحل فنیش رو، بعد از اینکه خبر حضور فیلم در لوکارنو به ما رسید و باید سریعا یه نسخه آماده می‌کردیم، سعی کردیم نسخه‌های زیرنویس‌دار فیلم آماده بشه که مستقیما ارتباط داشت با وزارت ارشاد ایران. جلسه رو تشکیل دادن، فیلم رو در جلسه خودشون دیده بودن و بعد از اینکه فیلم رو دیدن اینا انصافا کمک کردن به من که بتونم سریعتر نسخه رو آماده بکنم و در زمان مناسب یا در زمان کمی کار انجام بشه و بتونم نسخه رو به جشنواره برسونم. در نتیجه اونا من فکر میکنم با کلیت فیلم مشکل نداشتن، یعنی اینقدر که با خود منم صحبت کردم موضع منفی رو نسبت به فیلم در صحبتاشون ندیدم. و برای نمایش عمومیش هم صحبتایی شده که اگر امکان داشته باشه بتونیم ما مجوز داخل ایران رو هم برای فیلم بگیریم.
پیک فرهنگ.
و اینک وعده‌ای که هفته پیش دادیم، هنگامی که کتاب ایران ساسانی برنده سال 2010 جایزه انجمن بریتانیایی مطالعات خاورمیانه اعلام شد. گفتگو با تورج دریایی، نویسنده این کتاب که به زبان انگلیسی نوشته شده، مورخ ایران دوران ساسانی، استاد تاریخ ایران باستان و صاحب کرسی هاوارد باسکرویل در دانشگاه کالیفرنیا در شهر ایرواین. هیئت داوران جایزه انجمن یاد شده کتاب تورج دریایی را در حد یک شاهکار، کاری واقعا عالی و وزنه‌ای به موقع در برابر تحریف‌های تاریخی ناشی از اروپا محوری در امر روایت تاریخ باستان توصیف کرده است. به گفته داوران جایزه همچنین، تورج دریایی توانسته در این کتاب به گونه‌ای رشک برانگیز به کندوکاو دقیق مسائل بپردازد و همزمان نتیجه پژوهش‌هایش را به زبانی روان و به آسانی قابل فهم با خوانندگانش در میان بگذارد. تورج دریایی به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌گوید. آیه تورج دریایی، هیئت داوران جایزه در وصف کتاب شما از جمله گفتند که تاریخ اجتماعی در اون برخلاف معمول نادیده گرفته نشده. نمونه‌های این چیه؟
بله، نوشتن تاریخ اجتماعی دوره ساسانی یه مقدار مشکل بود به خاطر اینکه منابعی که ما داریم متفاوت و متنوع هستش. ولی خب من یک سعی کردم که در یک فصل این کتاب درباره جامعه ساسانی صحبت کنم، حالا با استفاده با همون متون پهلوی که وجود داره و متون فارسی عربی، ولی در کنار اون متون یونانی و همچنین گزارش باستانشناسی اشیا و غیره سعی کنم یک بازبینی، یک جلوه‌ای از این تمدن از قرن سوم تا قرن هفتم بدم درباره حالا این ایران شهر تا اونجایی که میسر.
مبنای کار شما همونطور که الانم اشاره کردین در این کتاب و تحقیق منابع دست اول ساسانی، سکه ها، مرها، متون پارسی میانه و بعد اون وقت منابع عربی، یونانی و ارمنی و تاریخ طبری. مهمترین یافته هایی که از کاربرد این روش حاصل شده چی بوده اگه بخواین به طور ملموس بگین برای شنونده عام؟
بله، ببینید اگر ما یک سیستم صحیح رو از اون اول نوشتن کتاب داشته باشیم و برای من این بود که اول از همه متون دست اول همه متون مادی هستن که از خود زمان ساسانی جا موندن، بعد متون دست دوم که شاید متون پهلوی باشه و ارمنی که شاید همزمان یا مقداری بدتر از همون سرزمین باشه، بعد متون دست سوم متونی هستن که 200 سال بعد نوشته شدن عربی و فارسی که با یک مسلمان داره برمیگرده به 200 سال و داره درباره اون گذشته مینویسه. به این چنین ما این متون رو و منابع رو دستبندی کنیم، من فکر کنم یک نتایج بسیار جالبتری میتونیم بگیریم. قاعدتا بیشتر کسانی که درباره تاریخ ساسانی می نویسن همیشه به رجوع میبرن به طبری که بسیار البته متن مهمیه، دیناوری و بقیه متن‌های تاریخی، ولی ما باید یادمون باشه که این متن‌ها بعدا نوشته شده و ما باید سعی کنیم که بعد از به اون اشیا و بازمانده‌هاش اول نگرش به اون داشته باشیم تا بتونیم من فکرم دیدی بهتر به دوره ساسانی داشته باشیم.
در گفتگوهای قبلی با دو مورخ دیگر ایران باستان در خارج از ایران، فرشته داوران نویسنده تداوم در هویت ایرانی و پروانه پورشریعتی نویسنده کتاب زوال و سقوط امپراتوری ساسانی، این دو به پرسش‌های پیک فرهنگ درباره رابطه حکومت و دین در دوران ساسانی پاسخ گفتند و رد نظریه شش دهه پیش آرتور کریستیانسون، مورخ دانمارکی ایران دوران ساسانی، که معتقد بود علت عمده سقوط حکومت ساسانی ادغام دین و حکومت، یکی شدن دین و حکومت بود. خواننده کتاب تازه شما چه چیزی در این باره می‌خونه؟
بله، ببینید من سعی نمی‌کنم یک دلیل یا دو دلیل برای فروپاشی این حکومت ساسانی بیارم. دیدم من کلی به تاریخ ساسانی بود که هر مفهوم می‌کنم صده به خصوصیه و یه تحولاتی درش انجام میشه. یعنی ایران ساسانی قرن هفتم با ایران ساسانی قرن پنجم یا سوم خیلی فرق. و ما یعنی دید رو داشته باشیم، یعنی دید متحول در جامعه و تاریخ ایران. و به هر حال اون جامعه قرن هفتم و اون حکومت قرن هفتم یک سری ضعف‌هایی داره که قاعدتاً منجر میشه حالا به فروپاشیش. البته من بگم بیشتر مسائل خارجی هم هست که دست به دست هم میده. خانم داوران و خانم بوشهری البته محققین خیلی مهم و ارزنده هستن، من کاملاً حرف ایشون رو نمیخوام نقد کنم، با هر دو تاشون تا حدودی هم‌عقیده هستم. مثلا من این که ببینید هیچ حکومتی در دوره باستان یا در طول تاریخ نمیمونه، به هر حال به دلایلی اصلا میپاشه و سقوط میکنه. ساسانی ها زمانش رسیده بود و سقوط کردن، یک سری مسائل دست به دست هم دادن و این مسئله به وجود
اومد. اون مسائلی که دست به دست هم دادن توی کتابتون مشخص کردین چیا بودن؟
مسائل خیلی معمول که از زمان خسرو پرویز از سال 600 و 610 اصلا روابط بین ایران و روم کاملا تغییر پیدا میکنه. یعنی ما اونچه که در خاورمیانه میبینیم میانه این دو ابرقدرت و حرکاتی که انجام میدن کاملا متفاوته با اون گذشته‌ای هست که این دو شاهنشاهی یا امپراتوری داشتن. در اولین بار میبینیم که ساسانیان تا مصر میرن، به دروازه های مثلا قسطنطنیه میرسن، بلکه صلیبی که حضرت مسیح بر اون مخلوب شده رو برمیدارن و میارن به ایران. این یک کارهای بسیار عجیبی هست از یک شاهنشاهی که در طول زمان معمولا در سوریه، در آسیای صغیر و حالا شاید رسمی در بین النهرین می‌جنگیده با رومی ها و در قبال اون رومی ها هم مثلا حمله میکنن به آتشکده آذرگشنفس و شیر در تخت سلیمان، اون رو نابود میکنه. یعنی ما در حقیقت یک
نمونه از جنگ‌های صلیبی که هنوز البته انجام نشده. ما معمولاً با مسلمانان و مسیحیان مسئله رو می‌بینیم داره در اوایل قرن هفتم به وقوع می‌پیونده و اون با ایران و روم هست. یعنی یک نوع خشونت و یک نوع جنگ متفاوتی که داریم می‌بینیم. برای 30 سال این جنگ داره ادامه پیدا می‌کنه. از اون طرف هم خب عرب مسلمان برای اولین بار متحد شدن. و این عرب مسلمان ما باید یادمون باشه که نه تنها ایرانیان رو شکست دادن، رومی ها رو شکست دادن، ترک ها رو شکست دادن، چینی ها رو شکست دادن. عرب مسلمان با هر گروهی که جنگیدن و ارتشی و امپراتوری اونها رو شکست دادن. این نبود که ضعف داخلی ایران ضعف به خصوص بوده که به خاطر متلاشی شدنش یا انجام میده به متلاشی شدن. این قدرت عرب مسلمان رو نباید ناز دیگه.
تفسیر تازه ای از قلبت و روم آیه قرآن. حالا بخشی از کتاب شما درباره تلاش 100 ساله بازماندگان یزدگرد سوم برای استقرار حکومتی ایرانی بعد از سقوط ساسانیان در ایران. در این زمینه چه نکته تازه ای در کتاب شما هست؟
اینا باز من همیشه میخوندم نویسندگان حالا نسل گذشته یا دو نسل بعد که برها خیلی محترمن. هر نسلی باید برای مثلا تاریخ گذشته و تاریخ خودشون رو دوباره محک بزنن. اینجوری تاریخ فکر میکنم سالم میمونه. ما معمولا میخونیم تو کتابای فارسی حالا تاریخمون میخونیم که خاندان یزدگرد بعد از مرگ یزدگرد فرار کردن به چین و به ایش و نوش گذروندن. حالا برای زندگیشون اصلا اثری ازشون نیست و خبر نیست. خب در صورتی این چنین نبوده. به نظر میرسه که نه تنها فرزندان یزدگرد بلکه نوادگانش هم سعی میکنن که دوباره ایران شهر رو بازپس بگیرن. حتی در سیستان در مدتی کوتاه دوباره یک شاهنشاهی ساسانی کوچک برها به نظر میرسه که وجود داشته و بعد هم در چین اینها این نوادگان رفاهای نظامی مهمی میگیرن و اونجا میمیرن و هنوز هم ما ازشون یک یا دو مجسمه داریم با عنوانهاشون که اونجا موندن. به هر حال همیشه سعی بوده این دید فکر کنم طبقاتی و این دید که از افکار مثلا بلوک کمونیستی شرق به وجود اومده در دهه‌های 40 50 و 60 میلادی و به فارسی ترجمه شده مثلا خیلی زیاد اثر گذاشته به دید ما درباره ساسانیان و حالا حتی اواخر دوره.
آیه دریایی، حالا در مقام مقایسه با سلسله های دیگه ایران پیش از اسلام، یعنی مثلا اشکانیان، سلوکی ها و هخامنشی ها، ایران ساسانی اهمیتش رو مدیون چیه؟
ساسانیان معمولا همه به اواخر دوره ساسانی تفکر میکنن و حالا حمله عرب مسلمان، ولی اون چه فرهنگ و تمدن ساسانی برای ما اهمیت داره مخصوصا ایرانیان اینه که برای اولین بار ما یک مرز سیاسی رو به نام ایران شهر میبینیم که زایده افکار ساسانیان هستش و با اون یک فرهنگ و یک داده هایی هست که بسیاری از اون داده ها هنوز با ما هستش. یعنی شما اگه بخواهیم اون بنمایه فرهنگ ایرانی رو که حتی ما امروز داریم باید به دوره ساسانی نگاه کرد و دید که این ساسانیان هستن که در حقیقت بسیاری از این ایده ها رو نه تنها پیش میکشن بلکه دربارش می نویسن. و جالب اینه که این مسئله ایران شهر فراتر از مسئله مذهبی سیاسی است. ما می دونیم که حتی مسیحیان و کلیمیان و زرتشتیان این ایده رو قبول کردن و حتی موقعی که دیگه شاهنشاهی ساسانی وجود نداره هنوز یک مسیحی ایرانی در قرن نهم میلادی میگه من از ایران شهر اومدم. این خودش اما به خودی خود بسیار مهمه. یعنی این بار فرهنگی و فرهنگ ساسانی بسیار ارزنده است و فکر می کنم هنوز با ما هست.
از تورج دریایی، دست اندرکار پروژه ساسانیکا و ویراستار نامه ایران باستان، کتاب‌های شهرستان‌های ایران شهر، شاهنشاهی ساسانی و غروب یک امپراتوری همه به زبان انگلیسی منتشر شده. کتاب تاریخ و فرهنگ ساسانی به زبان فارسی با ترجمه مهداد قدرت دیزجی، چاپ انتشارات ققنوس در سال 1382 هم نتیجه پژوهش‌های تورج دریایی است. با این گفتگو پیک فرهنگ این هفته را می‌بندیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
عزیزان شنونده، به پایان این بخش میرسیم. یادآوری میکنم که تلفن‌های پیامگیر ما در تمامی ساعت شبانه روز چشم به راه و منتظر پیام‌های شماست. 20-420-22-11-24-113 و دیگری 201-202-82-87-220. به رغم 201 که پیش شماره آمریکاست، اما شما مستقیماً به پراگ در جمهوری چک به ما متصل خواهید شد. منتظر پیام های شما هستیم.